آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، با تقدیم سلام دوباره. آواز ما را از برنامه های لابلای برنامه های رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم. اما در این برنامه گزارش های را نیز برای شما برگزیدیم که یکی بعد دیگر تقدیم شما میشود. گزارش داریم در مورد صفبندی های انتخاباتی برای ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان، بجا شدن 40 خانواده از ولسوالی کوهستانات سرپل. همچنان گزارش را داریم در مورد ای که 3000 جریب زمین از ملکیت های دولتی در نزدیکی شهر جلال آباد، ادارات ولایتی درباره این اقدامات جدی را روی دست گرفته. همچنان گزارش داریم از مسدودی قسمی دوائر حکومتی ایالات متحده که این گزارش ها یکی بعد دیگر در این برنامه برای شما تقدیم شود. اما نخست مشروع خبرها از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد. تعداد دیگری هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام نمودند. تا حالا احمد ولی مسعود، نورالله قلومی، زلمه رسول، عبداللطیف پدرام، حدیم فتمر، سیدالله جلیلی، فرامرز تمنا، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، رحمت الله نبیر، ابراهیم الکوزی و گلبدین حکمتیار خود را برای ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. انتظار می رود ظرف یک روز دیگری که تا پایان مهلت ثبت نام باقی مانده، اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه سرطان سال 1398 خورشیدی برگزار شود. گروه طالبان گزارش ها راجع به آمادگی آن گروه برای اثرگیری گفتگوها را با زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا، رد کرده است. شماره از رسانه های پاکستانی اخیراً گزارش داده بودند که قرار است نمایندگان طالبان با آقای خلیلزاد در پاکستان دیدار کنند. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه با مقامات پاکستانی به شمول عمران خان، صدر اعظم آن کشور، دیدار کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از سران گروه طالبان گزارش کرده که قدرت‌های منطقه به شمول پاکستان از آنها تقاضا کردند که با هیئت آمریکایی در اسلام آباد وارد مذاکره شوند و نیز حضور نمایندگان دولت افغانستان را در این مذاکرات بپذیرند. زبیلا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، در یک اعلامیه گفته است که آنها می‌خواهند واضح بسازند که قرار نیست هیچ جلسه با زلمه خلیلزاد در اسلام آباد داشته باشند. مذاکرات میان طالبان و نمایندگان آمریکا پس از آن متوقف شد که طالبان در اعلامیه گفتند که جانب آمریکا توجه به خواست آنها برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نشان نداده است. سفارت چین در کابل با نگرانی از اوضاع امنیتی در افغانستان میگوید که کشورش از گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی میکند. سفیر آن کشور در کابل افزود که چین، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان تلاش دارند تا در گفتگوهای صلح نقش داشته باشند. دیو جنسونگ با ابراز علاقمندی از مذاکرات زونهنگام طالبان با حکومت افغانستان تاکید کرد که کشورش طرفدار ادامه جنگ در افغانستان نیست و همواره برای تأمین صلح و ثبات در این کشور تلاش کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. یک محکمه در ایالات متحده تایید کرده است که مرضیه هاشمی، نطاق یک شبکه انگلیسی زبان حکومتی ایران، در واشنگتن توقیف شده است. به نقل از مقامات این محکمه، خانم هاشمی به عنوان شاهد اصلی توقیف شده است، اما تا حال به جرم خاص متهم نگردیده است. مقام های این محکمه گفتند انتظار می رود خانم هاشمی پس از شهادت دادن در مقابل هیئت منصفه واشنگتن به زودی رها شود. مقام های این محکمه تا حال جزئیات جرمی را که خانم هاشمی باید در مورد آن شهادت بدهند نیز بیان نکرده است. مرضیه هاشمی هفته گذشته پس از دیدار با خانواده‌اش در میدان هوایی بین المللی سن لوئیس توقیف گردید. خانم هاشمی 59 ساله در ایالت نیو اورلینز ایالات متحده در یک خانواده مسیحی آمریکایی افریقایی تبار تولد شد. نام اصلیش ملانی فرکلین بود، اما پس از آن که به دین اسلام رو آورد، نامش را به مرضیه هاشمی تغییر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته است که امروز شنبه در جریان سخنرانیش خطاب به مردم امریکا، موضوع عمده ای را در ارتباط به مسئولیت قسمی حکومت فدرال امریکا، امنیت سرحدی آن کشور و سایر مسائل اعلام خواهد کرد. تعطیل قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 29 روز شد. شرح بیشتر از رامین انوری.
آقای ترامپ گفته است که سخنرانی وی ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه از قصر سفید صورت خواهد گرفت و بخش از سخنرانیش روی بحران بشری در سرحدات جنوبی ایالات متحده متمرکز خواهد بود. در نتیجه تعطیلی حکومت، صدها هزار مامور حکومتی موقتاً خانه نشین شده و یا هم بدون معاش کار می کنند. آقای ترامپ برای اعمار دیوار میان مرز امریکا و مکزیکو خواهان 5.7 میلیارد دلار شده است. درخواستی که تا حالا از سوی اعضای حزب دموکرات در مجلس سنا و نمایندگان امریکا پذیرفته نشده است.
ادامه اخبار. در اثر انفجار یک لوله گاز در پایتخت مکزیکو، حداقل 66 نفر کشته و ده ها تن دیگر به شدت دچار سوختگی شده اند. با گفته مقامات آن کشور، این انفجار روز جمعه به دلیل ایجاد یک سوراخ در این لوله گاز رخ داد. با گفته مقام های مکزیکویی، شماری از دزدان با سوراخ کردن این لوله قصد دزدی تیل و گاز را داشتند، اقدامی که موجب انفجار شد. بر اساس گزارش ها، همه ساله در حدود 3 میلیارد دلار مواد سوختی توسط سارقین تیل و گاز در سراسر مکزیکو به سرقت می رود. لینسی گراهام، یکی از سناتوران ایالات متحده، ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همه قوای خود را به طور کامل از سوریه بیرون نکند. اظهارات این سناتور آمریکایی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بیان شد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای گراهام گفته است که شماری از نیروهای آمریکایی تا زمانی در سوریه باقی بماند که گروه دولت اسلامی یا داعش به صورت کامل نابود شود. آقای گراهام همچنین هشدار داده است که هرگاه همه نیروهای آمریکایی از سوریه اخراج شوند، وضعیت هرج و مرج در آن کشور حکم فرما خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تاریخ 19 دسامبر 2018 به طور غیر مترقبه اعلام کرد که همه نیروهای آمریکایی را از سوریه اخراج خواهد کرد. درست پس از این اعلام، جیم متیس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، از سمت خود استعفا کرد و دلیل کنارگیریش را اختلاف پالیسی با رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج قوای آمریکایی از سوریه خواند.
یک سخنگوی حکومت کوریای جنوبی روز شنبه اعلام کرد که سئول از نشست پیشرو میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، که قرار است در اواخر ماه فوریه صورت بگیرد، استقبال میکند. کیم سخنگوی حکومت کوریای جنوبی روز شنبه به خبرنگاران گفت که نشست میان رهبران دو کشور به مثابه نقطه عطف برای اساس گذاشتن صلح دوامدار در شبه جزیره کوریا تلقی می شود. این مقام کوریایی همچنان گفته است که کشورش با ایالات متحده و کوریای شمالی کار خواهد کرد تا روند خلسلای اتمی در شبه جزیره کوریا تکمیل شود و صلح دائمی در آن منطقه تأمین گردد. رهبران ایالات متحده و کره شمالی برای نخستین بار به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم دیدار کردند و موضوع اصلی بحث آنان خلسلای اتمی کره شمالی بود. دفتر رابرت مولر، رئیس هیئت تحقیقاتی، به درست گزارشی را که ادعا میکند دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به وکیلش هدایت داده بود تا با کنگره دروغ بگوید، مورد شک و تردید قرار داده است. خبرگزاری بس فید نیوز بدون ذکر نام به نقل از دو مقام تنفیذ حکومت قانون فدرال ایالات متحده گزارش داده است که رئیس جمهور ترامپ و مایکل کوهن، وکیل پیشین خود، دستور داده بود و در مورد تلاش‌های آقای ترامپ برای ساخت یک برج موسوم به ترامپ در مسکو به کنگره دروغ بگوید. اما دفتر آقای مولر جزئیات این گزارش را نادرست خوانده است. پاسخ دفتر آقای مولر در این خصوص از جمله موارد نادر است که هیئت حقیقتیاب به آن واکنش نشان داده است. معترضین موسوم به واسکت زردها روز شنبه برای دهم هفته پیهم بار دیگر در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم جمع شدند تا بر ضد رئیس جمهور آن کشور مظاهره کنند. مظاهره کنندگان روز شنبه اعتراضاتشان را از نزدیکی پارلمان و برج ایفل آغاز کردند. اعتراض جنبش موسوم به واسکت زردها نخست در اواسط ماه نوامبر سال 2018 پس از آن آغاز شد که حکومت مالیات تیل را افزایش داد. این اعتراضات که در روزهای شنبه هر هفته به طور پیهم صورت گرفته است، در برخی موارد موجب بدترین خشونت‌ها در پاریس شده است که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی سابق است. سوختاندن موترها و چور و چپال فروشگاه شامل این مظاهرات خشونت بار شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که امروز در ارتباط به تعدیل قسمی حکومت فدرال یا مرکز آمریکا، مراکز دولتی آمریکایی و بحران بشری در سرحد با مکزیکو یک اعلام مهم دارد که به ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی صورت می‌گیرد. در ادامه اختلافات میان قصر سفید و کنگرس روی رسیدگی به وضعیت در مرز با مکزیکو، تعدیل قسمی حکومت مرکزی آمریکا امروز وارد پنجمین هفته خود شده است. شرح بیشتر را در گزارش از سید عزیز رحمان میشنوید.
تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 29مین روز شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که پس از ظهر امروز در رابطه با تعطیلی حکومت و وضعیت در مرز با مکزیکو یک موضوع مهم را اعلام میکند. قصر سفید ارائه جزئیات در مورد این اعلام رئیس جمهور را رد کرده است. اختلاف میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو که دلیل عمده تعطیل قسمی حکومت می باشد همچنان ادامه دارد. در نتیجه تعطیلی حکومت صدها هزار مأمور حکومتی موقتا خانه نشین شده و یا هم بدون معاش کار می کنند. با ادامه این وضعیت تأثیرات آن در سراسر کشور محسوس می شود. تعداد از خانواده هایی که قبلاً اجگاه به کمک های خیریه وابسته نبودند، حال در وضعیت برعکس قرار گرفته اند.
هر قدر زود که این وضعیت پایان پیدا کند به همان اندازه برای ما بهتر است.
با ادامه تعطیل حکومت، بعضی از کاروبارهای شخصی نیز متاثر شده است. این شخص محمد بدی نام دارد و از سال 2014 بدین سو صاحب یک کانتین سیار در شهر واشنگتن دی سی می باشد. محمد بدی می گوید که تعطیل حکومت میزان فروشات او را کاهش داده است.
معمولا من 60 تا 70 مشتری می داشته باشم، اما امروز حدود 19 مشتری داشتم. بازار و خصوص در این هفته بسیار خراب است.
محمد بدی مالک دو کانتین است، اما در حال حاضر او توان پیش برده یکی آن را دارد. آقای بدی می گوید که اگر وضعیت همین طور ادامه پیدا کند، هفته آینده در جستجوی کاری دیگری خواهد شد. تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده در حال بر زندگی مردم سایه افگنده که هیچ نشانه ای از پایان یافتن اختلاف میان قصر سفید و کنگرس دیدن نمی شود.
شنوندگان محترم، در ادامه گزارش ها، دیاقین سویابین در سکتور زراعت ایالات متحده از جمله طبقاتی است که از جنگ تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ صدمه دیده است، در حالی که هر دو کشور یکدیگر را متهم به اعمال ناجایز تجارتی در برابر یکدیگر می کنند. تقاضا برای سویابین ایالات متحده رو به کاهش است و این مسئله دیاقین ایالت آیوا را که مولودین مهم این محصولا نگران ساخته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از عبدالحی عبدالواجد عادل میشنوید.
ایالت آیوا بزرگترین تولید کننده سایبین اعلا بوده که بیشتر آن به چین صادر می شود. در این ایالت زمین و وسایل زیاد زراعتی برای کشت و محصول برداری فصل سایبین به کار گرفته می شود. اما منابع عرق‌ریزی و مهارت‌ها به تنهایی نمی تواند ضامن عایدات زیاد از این مدرک باشد. این مطلب را دیوید میلر بیان داشت که دارای 153 هکتار مزرعه سایبین است، ولی در 2018 نتوانست نفعی از آن بردارد. او می گوید که موقف سختگیرانه ایالات متحده سبب گردید تا او عایدات به دست نیاورد، ولی چین را مجبور سازد تا به چنه‌زنی بپردازد.
آیا بدون تعرفه ها چین به مذاکرات واقعی قائل خواهد شد؟
شی جی پینگ رئیس جمهور چین در گذشته با دهاقین آیوا دیداری داشته بود و کوشیده بود تا با آنها روابط تجارتی و شخصی برقرار کند. تری برانستاد، والی سابق آیوا و حالا سفیر امریکا در بیجنگ، نیز به اقدام مشابه در برابر چین دست زده بود. روابط تجارتی بین چین و ایالات متحده بعد از آن تیره شد که واشنگتن بیجنگ را متهم به دستکاری در بازار، سرقت دارایی فکری و سایر موانع تجارتی ساخت، اتهامی که جنای چینایی آن را رد کرده است. وقتی ایالات متحده تعرفه های را در برابر امتعه صادراتی چین وضع کرد، چین نیز به نوبه خود چنین تعرفه ها را در برابر محصولات زراعتی امریکا وضع کرد. این کار سبب گردید تا نرخ سایبین برای خریداران چینایی بلند برود و صادرات سایبین به این کشور کاهش یابد. اما گراند کمبرلی از انجمن سایبینکاران آیوا به این امید است که ممکن تمول روزافزون چین سبب گردد تا این معامله تجارتی در آینده ها خوبتر شود.
China needs soybeans. I mean they need soybeans because their middle class has grown. That means they're eating more protein in their diet, more meat.
چین به سایبین ضرورت دارد، چون طبقه متوسط در این کشور رشد کرده است و آنها از پروتئین بیشتر در غذاهایشان استفاده می کنند. پروتئین در گوشت است و برای تولید آن تغذیه سایبین به حیوانات ضروری است.
اما همین اکنون چین با وارد کردن سایبین از برازیل و سایر کشورها آغاز کرده است. کارشناسان آمریکایی از این نگرانی دارند که ممکن وضعیت فعلی سبب شود که چینایی ها خود سایبین کشت کنند و یا این که به عوض آن به حیواناتشان جواری تغذیه کنند. این کار سبب خواهد شد تا به صادرات سایبین ایالات متحده به چین صدمه دائمی برسد و در این صورت منبع مهم عایداتی دهاقین امریکایی از دست برود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در افغانستان صف‌بندی های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور تقریبا روشن شده است و امروز شنبه 4 فرد دیگر نیز به عنوان نامزد این انتخابات ثبت نام کردند که یکی گلبدین حکمتیار است، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و ابراهیم ملک‌زئی با هدف رسیدن به ارگ ریاست جمهوری عملا وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند. در همین حال امروز نامزد معترض انتخابات پارلمانی نیز در یک راهپیمایی خواهان ابطال آرای حوزه کابل شدند. حسیب مودودی جزئیات همه این خبرها را برای شما تقدیم میکند.
در ادامه ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز 4 فرد دیگر نیز نامزد این انتخابات شدند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، احمد ولی مسعود عضو حزب جمعیت اسلامی، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و ابراهیم الکوزی در جمع کسانی پیوستند که برای رسیدن به ارگ وارد رقابت شدند.
در تخم انتخابات وقت و میاد کمپاین انتخاباتی مشخص هستند. پیش از این قانون هم مانع از این هستند که کمپاین انتخاباتی کنند و خاص کمیسیون هم از همه کاندیدایی هستند که قانون انتخابات و همچنان تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اینا احترام بگذارند.
ظاهرا صف‌بندی های این انتخابات روشن شده است و گفته می شود که فردا در فرجامین روز ثبت نام که کمیسیون انتخابات گفته تمدید نخواهد شد، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز قرار است ثبت نام کنند.
فساد از همین حال آغاز شده. کمپاین های انتخاباتی آغاز شده از طرف تکت های ریاست جمهوری. بحث تعدیل نظام، تعدیل قانون اساسی به شدت مطرح است و روی روحیه رای دهندگان تاثیرگذاری خود داره. حکومت و در عین حال کسایی که از آدرس حکومت خود کاندید میکنن و هم باز خاموش نمیشنن، عین حال و هم کمپانی خود ادامه تن و ایست که ما در بحث غیرقانونی به طرف انتخابات پیش میریم.
تا کنون 12 تن به عنوان نامزد این انتخابات ثبت نام کردند و اکثرشان خواهان تغییرات گسترده در کمیسیون انتخابات هستند. همزمان با این امروز ده ها نامزد معترض انتخابات پارلمانی نیز در یک راه پیمایی خواهان ابطال آرای حوزه کابل شدند.
اصلا انتخاباتی در کار نبود و کاملا انتصابات هست و بر حسب آرای مردم کسی را وارد لیست ابتدایی نکردن و فقط به خاطر معاملاتی که و تعاملاتی که داشتن اینا انتصاب شدن.
اگر به این شیوه انتخابات باشه این ملت باز به انتخابات ریاست جمهوری اشتراک خواهد کرد، من فکر نمی‌کنم که باز اشتراک کنند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است که در 29 ماه سرطان سال آینده برگزار شود. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که زیر سایه روند سال با طالبان برگزار می شود.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
سفیر چین در کابل گفته است که کشورش از تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان حمایت می کند. او می افزاید که چین علاقمند آغاز مذاکرات بین الافغانی به زودترین فرصت ممکن است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
انجمن دوستی افغانستان و چین با سرگیری فعالیت‌های خیش روز شنبه برنامه‌ای را به مناسبت 64 سالگی روابط دیپلماتیک میان کابل و بیجنگ در کابل برگزار کرد. لیو جون سانگ سفیر چین در کابل در این نشست گفت که در حال حاضر افغانستان با مشکلات جدی امنیتی مواجه است و این مسئله حتی می‌تواند برای تاجران آن کشور که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند مشکل ایجاد کند. آقای جون سانگ با اشاره به همکاری افغانستان و چین در زمینه پروسه صلح گفت که کشورش از تمام تلاش ها برای تامین صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کند. چندین دور مذاکرات میان آمریکا و طالبان صورت گرفته و ما همچنان علاقه داریم مذاکرات بین الافغانی به زودترین فرصت ممکن آغاز شود و چین از این روند حمایت می کند. در این حال سفیر چین در افغانستان به موضع‌گیری های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد کاهش شمار نیروهای آن کشور از افغانستان نیز اشاره کرد. آقای جون سانگ بدون نام بردن از ایالات متحده و آقای ترامپ گفت که بیشتر مردم در مورد جنگ و خروج حرف می‌زنند، اما آنان در مورد صلح و رفاه اجتماعی بعضی ها در مورد خروج گپ میزنند، اما ما در اینجا در مورد مشارکت حرف میزنیم. بعضی ها در مورد انتقاد از همدیگر صحبت میکنند، اما ما در اینجا در مورد وصل کردن همدیگر سخن میزنیم. بعضی ها در مورد تهدید همدیگر صحبت میکنند، اما ما در اینجا در مورد به تأخیر انداختن جنگ گپ میزنیم. در همین حال سلطان احمد بهین رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان در حاشیه این نشست به صدای آمریکا گفت که چین علاقمند است با افغانستان روابط نزدیک داشته باشد. آقای بهین افزود که آن کشور به دلایل اقتصادی و روابطش با پاکستان می‌خواهد در پروسه صلح افغانستان نیز نقش عمده را ایفا کند و نسبت به هر کشور دیگر می‌تواند موثریت داشته باشد.
چین با پاکستان رابطه بسیار دوستانه دارد و باور عمومی در افغانستان نمی است که پاکستان نقش اساسی را میتونه در آوردن طالبان بازی بکنه. به خاطر چینایی ها میتونند پاکستان را ترغیب بکنند، میتونند از پاکستان بخواهند برای صلح کمک بکنند. از این لحاظ چین بیش از هر کشور دیگه میتونه موثر باشه برای تامین صلح در افغانستان.
در همین حال تحلیلگران مسائل سیاسی نیز نقش چین را در تامین صلح و انکشاف اقتصادی افغانستان مؤثر می‌خوانند. مشتاق رحیم تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که چگونگی رابطه چین با پاکستان است که این کشور را در روند صلح افغانستان تاثیرگذار می‌سازد.
تاثیرات چین از آمریکا که بیشترتر شده سر پاکستان، با یک تفاوتی که آمریکایی‌ها همیشه سیاست‌های خود سر پاکستان میپذیره و فشار سرش میاره که سیاست های دینا پذیرفته شود.
ایالات متحده نیز از تاثیرگذاری چین در منطقه و روند صلح افغانستان غافل نیست. هفته گذشته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به چین سفر کرد و با مقام های آن کشور در مورد تسهیل مذاکرات صلح صحبت کرد. آقای خلیلزاد نقش چین را در گفتگوهای صلح افغانستان مهم خواند و گفت که این موضوع را پیگیری میکند که چگونه مشترکان در این زمینه کار کنند.
و طالبان 40 خانواده را از ولسوالی کوهستانات سر پل بیرون کردند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میدهد.
به دنبال نگرانی ها از بیجو شدن صدها خانواده به دلیل جنگ های داخلی از شمال به مراکز شهرها، به تازگی 40 خانواده از سوی طالبان از بحر همکاری با دولت از ولسوالی کوهستانات سرپل بیرون رانده شدند. این خانواده ها با بیان این مطلب می گویند که امکنون در مرکز ولایت سرپل در فضای باز بدون هیچ گونه امکانات به سر می برند. محمد صابر یکی از بیجو شدگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل میگوید که طالبان آنها را به خاطر همکاری با حکومت از خانه هایشان بیرون کردند.
دور داده در نمی روزگار زمستان حتی موتر پیدا نمیشه، گفته هیچ امکان نداره پیاده برو. این همی ظلم خوش شده در مردم که ما در اداره محلی ولایت سرپل مراجعه میکنیم و میگه که ما محکوم میشیم، ما رو ساران ولاد چی میکنه تحقیق میکنه، ما رو والا حقوق بشر ملامت میکنه، ما را یون و ما ملامت میکنه، ما هدایت از دولت میگیریم. ما فقط دمی جرمی همه رو داشتیم که فقط به جرم دولتی بودن همین ظلم در قیمه شده. ما میگیم که برادر در عرد دادی مردم ما بور است.
مقام های محلی سرپل کوچ اجبارین خانواده ها را تایید نموده میگویند شمار از خانواده های دیگر نیز در حال بیرون شدن از ولسوالی کوهستانات این ولایتند. عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که برای رسیدگی به وضعیت این خانواده ها تلاش های را روی دست دارند.
امنیت دارن، قوم خیش امنیت در دولت کار میکنن و از حکومت محلی یا حمایت میکنن. قومای امیر طالبا در منطقه یا رسب تهدید کردن کوچ کنین. ما تایید میکنیم یک تعداد افراد کوچ کرده آمدن و وارسه ما مثل سابق مهاجرین شده میاین، ما حمایتش میکنیم، کمکش میکنیم. وقتی که کوهستانات به دست مخالفین قرار داشته باشن و به خاطر اقارب تو ده پولیس است، ده دولت است، فرزن وارا تهدید کنه و کوچ کده بین و آغوش مواز است، انشالله همیشه کمک.
در این میان شورای ولایتی سرپل میگوید که خانواده ها در ولسوالی کوهستانات از خویشاوندانشان خواستار ترک وظایف حکومتی و برگشت به این ولسوالی شدند، اما آنها در پاسخ به این خواستها از حکومت حمایت کردند. اسدالله خرم یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که قرار است که شمار دیگری از این خانواده ها نیز به مرکز سرپل و چندین ولایت دیگر در شمال بجا شوند.
اونها را گفته یا اونها سلا را بگذاره بیا ما تسلیم شوند، یا با سلاحشان یا بی سلاح بیان علی حکومت را رها کنن یا غیر شما مزید کوچ کنید. اونا که با تماسایی که با فامیلاشان داشتن نیجا که در پلی حکومت هست، این وقت ما از پشتیبانی و حمایت حکومت دست بر نمیداریم، مدام رامان ادامه میدیم. اونا باز فامیلای اینا را طالبا از جا کوچ داده، همی پیشش در حدود 30-40 فامیل در ولایت سرپل رسیده و پیش سرشان هم ارسال گفت که مردم با مردم که با ما تماس داره در حال کوشش کردن آمدن هستن طرف مرکزی.
در این میان قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان در پیام به رسانه ها کوچ اجباری باشندگان ولسوالی کوهستانات را رد کرده است. بر اساس اطلاعات در جریان 2 سال گذشته حدود 8 تا 10 هزار خانواده به دلیل جنگ های داخلی از مناطق اصلیشان به مرکز ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ بجا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود برنامه این ساعت که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه بازپخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. شب خوش و آرام در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.